ساعت 15 به وقت ایران، این صدایی که میشنوید صدای رادیو فرداست. انفجار یک بمب در حومه دمشق موجب کشته شدن 16 سرباز شد. روحانی در دیدار سفیر جدید سوئیس در تهران گفت که ایران هیچ موردی برای پنهان کردن ندارد. یک عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران میگوید بهتر است مذاکرات محرمانه بماند. سلام بر شما، ظهر شما بخیر. من وحید فروستاد هستم، خوش آمدید به این بخش خبری. فعالان سوری میگویند انفجار یک خودرو بمب‌گذاری شده در پاسگاه پلیس در منطقه جرمانا در نزدیکی دمشق موجب کشته شدن 16 سرباز شده است. رسانه‌های دولتی سوریه انفجاری قوی در حومه دمشق را تایید کردند و گفتند که این انفجار موجب کشته شدن چند نفر شده است. با این حال رسانه‌ها به تعداد کشته شدگان اشاره‌ای نکردند. رسانه‌های دولتی سوریه تروریست‌ها را مسئول این حمله دانستند. نهاد ناظر بر حقوق بشر سوریه که مقر آن در بریتانیا است میگوید شورشیان القاعده مسئول این حمله هستند و بعد از این انفجار به نیروهای دولتی و شورشیان درگیری پدید آمده است. منطقه جرمانا مسیحی نشین است و ساکنان آن عمدتاً به بشار اسد وفادار هستند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در دیدار با سفیر جدید سوئیس در تهران گفت که ایران همه تلاشش را خواهد کرد که به جامعه بین الملل اعلام کند اقداماتش در چهارچوب قانون است و در زمینه برنامه هسته‌ای هیچ موردی برای پنهان کردن ندارد. روحانی همچنین گفت در دیدار با سران کشورهای منطقه در نیویورک احساس کرده که شرایط امروز با گذشته تفاوت دارد و فضایی به وجود آمده که باید مسیر جدیدی طی شود. رئیس جمهور ایران همچنین ابراز امیدواری کرد سفیر جدید سوئیس در تهران بتواند به عنوان حافظ منافع آمریکا حسن نیت جمهوری اسلامی را به طرف آمریکایی منتقل کند. ایران و آمریکا از زمان روی کار آمدن جمهوری اسلامی روابط دیپلماتیک ندارند و سوئیس به عنوان حافظ منافع آمریکا در تهران فعالیت می‌کند. عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران گفت هدف مذاکرات هسته‌ای رسیدن به توافق جدی است و به همین دلیل مذاکرات با جدیت انجام می‌شود و برای رسیدن به نتیجه بهتر است که محرمانه بماند. پیشتر محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم در واکنش به گزارش‌های منتشر شده در بعضی از رسانه‌های خارجی درباره جزئیات مذاکرات هسته‌ای این گزارش‌ها را خیالی خوانده بود و گفته بود همه آنها حدس و گمان هستند. بعد از مذاکرات هفته گذشته در ژنو بعضی از رسانه‌ها گزارش‌های درباره پیشنهاد ایران به کشورهای گروه 5 به علاوه 1 منتشر کرده بودند. شهریار مشیری مدیر عامل جدید سازمان منطقه آزاد قشم از فساد گسترده اقتصادی و سوء استفاده کلان در این منطقه خبر داد. وی با بیان اینکه دستگاه‌های نظارتی در قشم کاری انجام ندادند از پایمال شدن حقوق مردم قشم، استان هرمزگان و کل کشور در منطقه قشم سخن گفت. خبرگزاری ایرنا به نقل از مدیر عامل جدید سازمان منطقه آزاد قشم گزارش داد که اموال و زمین‌های این سازمان در تهران و قشم با قیمت‌های بسیار نازل واگذار شده، تسهیلات کلان بانکی با حداقل مدارک دریافت و در مقابل مطالبات بسیاری وصول نشده است. شهریار مشیری در این ارتباط به ایرنا گفت تنها پس از 20 روز از آغاز به کار مدیریت جدید بیش از 4 گونی چک وصول نشده کشف شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، خانه سینما اعلام کرد که منوچهر شهسواری تهیه کننده سینما و همایون اسدیان کارگردان را به عنوان نمایندگان جامعه اصناف سینمای ایران برای حضور در شورای پروانه فیلمسازی به وزارت ارشاد معرفی کرده است.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در ادامه شما شنونده یه مجله هفتگی جامعه خواهید بود، کاری از همکارم فهیمه خضر حیدری. شما این مجله رو گوش خواهید داد، همکارانم در بخش‌های بعدی خبر بار دیگر با شما خواهند بود.
جامعه
سلام، سلام بر شما در این بعد از ظهر جمعه یک بار دیگر شنونده و همراه مجله جامعه رادیو فردا هستید. من فهیمه خضری هستم، تهیه کننده این برنامه. این هفته در مجله جامعه نگاهی می‌کنیم به وضعیت ایرانیانی که در زندان‌های مالزی به سر می‌برند. همه‌اش هم طبیعت هوشربا و برج‌های دوقلو و پارک آبی هیجان‌انگیز که ایرانیان بسیاری را هر سال راهی مالزی می‌کند نیست. از کوالالامپور زیبا در ساحل غربی شبه جزیره مالزی خبرهای دیگری هم می‌رسد. دست کم 400 ایرانی چند سالی است که در زندان‌های مالزی به سر می‌برند. بعضی‌شان حتی حکم اعدام دریافت کردند، مثل شهرزاد 31 ساله و ندا 26 ساله که به اتهام قاچاق مواد مخدر به این کشور حکم اعدام گرفتند. خودشان در دفاعیات گفتند از وجود مواد مخدر در چمدانهاشان بی اطلاع بودند، مثل خیلی از ایرانی‌های دیگری که در مالزی کارشان به دادگاه و قانون و زندان کشیده. بیشتر اتهام‌ها اطراف مواد مخدر می‌چرخد. با این حال پلیس مالزی پیش از این از دستگیری ایرانیانی هم خبر داده که به ادعای این کشور جائل حرفه‌ای بودند یا پاسپورت تقلبی در اختیار تروریست‌ها یا قاچاقچیان انسان می‌گذاشتند. مالزی در سال‌های گذشته یکی از چند مقصد اصلی گردشگر ایرانی و جوانانی بوده که آینده خود را جایی خارج از مرزهای ایران جستجو می کردند. عباسی یکی از آنهاست. جوان 27 ساله ایرانی از 3 سال پیش در زندان کوالالامپور است. اتهامش حمله مواد مخدر. خانواده‌اش در ایران بیخبر، نگران و مستعجل. حالش را از پدرش در تهران می‌پرسم.
اینجا شرکت کار می‌کرد. یه ماشینم داشت دور پشت زنگ داشت و به وقت بیکاریاشو با اون کار می‌کرد. یه دفعه از مادرش، من متوجه نبودم، از مادرش علنگو داشت فروخته، گفته می‌خوام برم مالزی یه چند روز تفریح کنم، شاید اونجا کار پیدا کنم بمونم. رفته اونجا، بعد رفته هتل. اینجوری که شنیدم رفته هتل، یه نفرم ایرانی اونجا بوده، چیزی داشته اون نداشته نمیدونم، اینا هیچی ازش نگرفتن که تو اون هتل مامور ریخته اون طرفو گرفتن. اون برادری داشته اونجا، پول مول داشتن، توی عرض یه سال پول میدن 60 میلیون میدن اونجا اون آزاد میکنن. بچه من بی گناه گرفتار میشه اون اونجا. بعد از یک سال تازه متوجه شدیم که این اونجا گیره. الان 3 سال اونجاست. من وضع مالی خوبی نداشتم، نتونستم برم. فقط زنگ میزد مثلا یه 200 لنگه 300 لنگه جور کن برای من بفرست بتونم به زنگ بزنم. خودشم قسم میخورم میگه بابا پروندم چیزی نیست، چیزی نداشتم من، هیچی نبود. یه بچه سالم اینجا کار میکرد، سابقه ای نداشت، نمیدونم چیکار کنم.
اما عباس اساساً چرا به مالزی رفت؟ پدرش از ناچاری، بیکاری و مشکلات اجتماعی در ایران میگوید.
رفته دیگه، یه جوونه بود که 27 سالش بود، جوون بود، فکر میکرد که حتما بره. یه بار رفته بود تایلند، از تایلند بره چیز پاس اسپانیا بگیره بره نمیدونم انگلیس کجا، ریپورت شد برگشت. این بار دومش بوده که رفت اینجا، اونجا به مشکل خورده، زندان انفرادیش کردن، نمیدونم حکم بریدن نبریدن. نه تنها مال من شنیدم 400-500 نفر اونجا گیره. یکی برای کار رفت اونجا اشتباه شده، یکی با خودش چیزی برده نبرده، اصلا گول میخورن. اینجا انقدر بیکاری از انقدر بدبختی هست، جوان بلند میشه گول حرف اینونه میخوره میره اونجا گیر میفته. از شدت بیکاری، از شدت نداری، جوان به اشتباهات گرایش پیدا میکنه. تو هر خونه الان یه جوان یا معتاده یا بیکاره یا طلاق گرفته. گرفتاری توی مملکت زیاده، نمیدونم.
دلسا در آمریکا زندگی میکند. برادرش که حالا در مالزی در زندان است هم تا پیش از آن در آمریکا زندگی میکرده. دلسا از انواع بیماری های قارچی و میکروبی میگوید که در زندان های مالزی سلامت برادرش و زندانیان دیگر را تهدید میکند.
چیزی که تو منو بیشتر از همه ناراحت میکنه مریضی قارچی که در اونجاست. من خودم توی رشته مدیکالم و از این ناراحتی هستم که چیزایی که بیماری قارچی میگیرن بیماریشو علاج ناپذیره. یعنی دقیقا یک سال طول میکشه اگه شما روی دارو باشید خوب بشید. و این بدبخت ها حتی دارویی که برای بیماری قارچی زونده اونجا میرسه بیماری دارویی نیست در بیماری قارچی رو خوب بگونه. ما تمام تلاشمون رو کردیم که بتونیم، من از طریق کار که میکنم پولی بفرستم برای برادرم که بتونه هم سلسوی های ایرانی که پولی ندارم بتونه بهشون کمک کنه. وقتی که اونجا رفتم نزدیک 25 هزار رینگی که به پول آمریکا میشه 8000 دلار به یه شخص دادم که بتونه کمکم کنه که بتونم بیشتر برادرم از این داستان بیارم بیرون. حتی اون پول من از بین رفت و هوای مالزی به قدری هوای گرمیه که کسی نمیتونه واقعا اونجا دووم بیاره. یعنی باکتری و قرص تو زندان بیداد میکنه. از بیپولی و بدبختی مردم کشورمون باید همین به در به در باشن.
شرار سعیدی سخنگوی جمعی از زندانیان ایرانی در زندانهای مالزی است. از او میپرسم چرا از جامعه ایرانیان ساکن مالزی خبرهای از این دست بیشتر میرسد تا ایرانیان در کشورهای دیگر.
من 7 سال پیش یه سفر توریستی داشتم مالزی. ایرانی ها عزت احترام خیلی زیادی داشتن. کشور دوست و برادر مالزی. همین ماجرا موجب این شد که جمعیت 70 هزار نفری ایرانی بیان مقیم مالزی بشن. سالانه ما 120 هزار توریست داریم که یک ارزاوری خیلی خوبیه برای این کشور. نفرات اول دانشگاه، مدارس اینترنشنال مالزی اغلب ایرانی ها هستن. ولی هر ملیتی وقتی تابعیت کشوری رو نداره، جمعیت زیاد میشه. از اون مهمتر، حمایت دیپلماتیک خوبی هم نداره، دچار یه سری مشکلات میشه. بعد در کشوری ما داریم صحبت میکنیم که دارای مافیاهای بسیار گسترده‌ای هستش. ولی تیتر اول خبرهای رسانه‌های مالزی حداقل هفته یک بار ایرانی است. باعث شدش که ناگهانی جب به قدری سنگین بشه که حتی برای بچه‌های کوچیکی که اینجا میرن مدرسه اینترنشنال مشکل ایجاد شه.
اما این پرسش همچنان وجود دارد که چرا ایرانیان؟ مالزی کشوری است که تلفیقی از ملیت‌ها و فرهنگ‌های گوناگون را در خود جا داده. چرا باید ایرانیان در چنین شرایطی قرار بگیرند؟ آیا می‌شود ادعا کرد همه زندانیان ایرانی در مالزی قربانی‌اند؟ خانم سعیدی مدعی است حتی آنها که آگاهانه مواد مخدر وارد این کشور کردند قربانی ناهنجاری‌های اجتماعی و اقتصادی در ایران به حساب می‌آیند.
یک اتفاق خیلی بدی که افتاده اینه که سفارت ما تبلیغ مذهب کرده، مذهب شیعه. این چیزی که تو مالزی جزء تابوهاست، خطوط قرمزه. وقتی که شما میاید از حریم قانونی یک کشور میگذرید، پا میذارید جایی که نباید اونجا دخالت بکنید، خب قاعدتا نفس کشتن برای اتباعتون سخت میشه. توجه داشته باشید که از اول اکتبر ویزای 90 روزه تبدیل شد به 14 روز. من اصلا ادعا نمی کنم که همه ایرانی ها نمیدونستن دارن چی کار میکنن. من اینجا شخصی رو میشناسم، 2 نفر 10 کیلو متانفتامین با خودشون آوردن. 10 کیلو متانفتامین 1,500,000 ringgit. 1,500,000 ringgit بالای 500,000 دلاره. 3,000,000 تومان گرفتن آوردن این رو. وقتی که بهش میگم چطور این کار کردی؟ دیگه وقتی که زجه میزدم تو تهران هیچ کس نبود حتی 100,000 تومان بده. با صابخونهی که من از خونه ریخته بیرون باید چی کار میکردم؟ منظورم یه خانم تنهاست. شما توجه کنید که باندای مافیایی میان کیسایی رو که به عنوان حمال اصطلاحی که خودشون استفاده میکنن استخدام میکنن، تماما از بیمارستان های پایین شهر تهران، شهرستان های خیلی دور افتاده، کسانی که تو پیوند اعضا منتظر هستن که اعضای بدنشون رو بفروشن، همه این کیسا از اونجا انتخاب شدن.
مجرم یا متهم، آگاه یا ناآگاه، این روزها تعداد در خور توجهی از ایرانیان در زندان های مالزی به سر میبرند. پدر عباس میگوید دولت ایران باید آنها را به کشور بازگرداند.
بتونن نقشی داشته باشه اونها رو برگردونن به کشور خودمون. اگر اشتباهی هم هست اینجا به اعتراض رسیدگی کنن یا بتونن از اون کشور خارجش کنن. بیگناه هم بردارن بیارن.
شرار سعیدی در کوالالامپور هم معتقد است بازگرداندن ایرانیان متهم و زندانی از مالزی به ایران و رسیدگی به وضعیت آنها از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است.
حتی اونهایی که قربانی بودن هم سهل‌انگاری کردن و هر کسی هم باید تاوان سهل‌انگاریش رو بپردازه. من در مورد این تقاضا دارم که در قرن 21 انسان‌های اولیه رفتار نشه با هموطنای من. تو جایی زندگی نکنن که شب موش پاهاشون رو گاز بگیره. نباید شپش از کله هم ایرانی ها تو زندان‌های مالزی در بیارن که ما خبرهای وحشتناکی می‌شنویم از بیماری‌های لاعلاج این بچه‌ها بدون دارو. این وظیفه دولت ایرانه. انشالله که دولت اعتدال و تدبیر کاری انجام بده و این بچه ها رو ببره از اینجا. تو این مدت هم هموطنان بهتره که به جای قضاوت یک ذره عادلانه تر به این پروسه نگاه کنن و این بچه هایی که نیازمند حتی پول یک کارت تلفن هستن برای تماس به خانواده هاشون یک بعد قضا بهشون در این حد کمک کنن. ولی دولت ما میتونه اینا رو استرداد داشته باشه. حداقل کسانی که خوف گرفتن مثل بچه‌هایی که اعدامی هستن، این حداقل کاریه که مستخدمین ملت باید در حق مردم انجام بدن.
پیش از این وزارت امور خارجه ایران اعلام کرده بود نزدیک به 3300 ایرانی در زندان‌های خارج از کشور زندانی هستند. در چند سال اخیر تعداد ایرانیانی که به جرم حمل و قاچاق مواد مخدر به کشورهای دیگر به ویژه مالزی و اندونزی دستگیر می‌شوند افزایش چشمگیری داشته، به طوری که یک مقام پلیس مالزی تعداد ایرانیان دستگیر شده در سال 2010 در این کشور را 138 نفر اعلام کرده بود. من فهیمه خضری هستم و از همراهیتون با یک مجله جامعه دیگر سپاسگزارم. با شما خداحافظی می‌کنم تا جمعه دیگر و مجله جامعه دیگر از رادیو فردا. خدا نگهدار.